و تو خلوت با شمس تبریز این مفتی و مدرس و فقیه قونیه را به یک شاعر عاشق و شیدایی تبدیل کرد و او را به شعر و شاعری نام‌آور ساخت. اما این پندار که او در فراق شمس و در پی غیبت او ناگهان شاعر شد، مبالغه آشکار است که ناظر به نفی سابقه اشتغال به شعر و شاعری در نزد مولانای فقیه و مدرس و واعظ است. معهازا حتی نخستین اشعاری که نشان از آغاز این سالها دارد، از سابقه تمرین ها و طبع آزمایی های طولانی حاکی به نظر می رسد. البته صحبت شمس تبریز در وجود او از یک واعظ منبر و زاهد کشور که او بود، یک عاشق کفزنان و پای کوبان ساخت. اما این زاهد مفتی از سالها قبل از آن شاعر نیز بود و چنان که در بین متشرعی فقها معمول بود، قریحه شاعری خود را پنهان می کرد یا مانند اجله علما و حکمای عصر اشتهار به شعر و شاعری را دون شأن خیش تلقی می نمود. به احتمال قوی، زندگی مدرسه و استقراق در جاه فقیهانه سدی بود که مانع از فیضان قریحه شاعرانه او می شد و فقط رهایی از قیود مدرسه که به الزام شمس روی داد، این سد محکم را شکست و انفجار ناگهانی سیل جوشانی از شعر و ذوق که در ورای این سد جمع شده بود، اجتناب ناپذیر شد و خداوندگار از آن پس نتوانست یا نخواست قریحه شاعری خود را پنهان بدارد و لاجرم به فیضان آن میدان داد. معهازا بعدها در دوران آرامش نسبی سالهای آخر عمر که با یاران و ستایشگران خیش بارها از احوال گذشته یاد می نمود، گهگاه اقرار می کرد که اگر در زاد بوم خیش مانده بود، اوقاتش همه صرف علم می شد و مثل قونیه به خاطر دلنوازی یاران و رفع ملال آنها ناچار به شعر و شاعری نمی گشت. واقع آن است که او از دوران کودکی فرصت تمرین در زمینه شعر و شاعری یافته بود. همچنین مثل اکثر فقها در سالهای تحصیل به لغت و بلاغت علاقه پیدا کرده بود. در اوقات فراغت شعر گفته بود، در قافیه سنجی تمرین ورزیده بود و در شیوه کسانی چون ناصر خسرو و انوری و سنایی به تقلید و اجتهاد شعر گفته بود. پاره ای از غزلیات ناتمام و رباعیات متکلفانه و مبتنی بر قصد مضمون پردازی که در دیوانش هنوز باقی است، ممکن است به همان دوران عمر او مربوط باشد و بخشی هم از آنچه در مجالس سبعه او متعلق به خودش به نظر می آید، محتمل است از همین مقوله باشد. لیکن قبل از صحبت شمس و حتی در اوایل صحبت او، هنوز آنچه مولانا به عنوان شعر می سرود، غالباً ذوق و حالی نداشت. رنگ صنعتگری و تقلید داشت، تکلف و ادیبی و اجتهاد بود، از آن ذوق مستی و بیخودی که بعدها مایه امتیاز شعر او شد، نشانه‌ای در آن به نظر نمی رسید. اما رهایی از قید درس و وعظ و مدرسه و تلقی مواجد و واردات قلبی که از سیر در عوالم انقطاع و تبتل برایش حاصل می شد، در طول صحبت شمس و بعد از آن و مخصوصاً در عهد صحبت صلاح الدین که مجالس سماع وی شور و حالی فوق‌العاده یافت، شعر مولانا را مایه داد، قریحش را به طرز بی سابقه شکوفا و پربار کرد و او را به اندک مدت پیش روی شعر واقعی، شعر زنده و جوشان و تپنده عصر خیش ساخت. شعری که با جسارتی بی سابقه خود را از افراط در قافی اندیشی کنار کشید و با موسیقی قوالان بیش از عروض ادیبان همجوشی پیدا کرد. این شعر در آنچه به غزلیات مربوط می شد، ترجمان هیجان‌های واقعی بود و در آنچه به مثنوی متعلق می شد، بین تغزل و روایت و تا حدی بین شیوه تحقیق و شیوه تغزل نوسان داشت. با با این حال اشتغال به شعر و شهرت به شاعری را مولانا همواره برای خود نوعی کسر شأن تلقی می کرد. مقام او مرتبه تحقیق بود و شعر مجرد او را از این مرتبه به طور بارزی پایین می آورد. مکرر به همین سبب از اینکه اوقات خود را صرف شعر می کرد ناخرسندی اظهار می نمود. یک بار هم در مجالس فی مافی تصریح کرد که اقدام او بر نظم شعر جز به خاطر یاران نیست و در این زمینه حال خود را به حال آن کس ماننده یافت که به خاطر مهمان شکم به با یعنی سیرابی میپزد و از اینکه برای آرزوانه مهمان دست در درون شکم به فرو میکند و دست و انگشت خود را بدان پلیدی ها که در درون شکم به است بیالاید روی در هم نمیکشد و هیچ احساس نفرت نمیکند. وی نیز اشتغال به شعر را مستلزم این سختی و خاری میدید و به خاطر عزیزان آن را بر خود آسان مییافت. نظم شعر و نقل حکایت هم که خلاف میل و مغایر با مرتبه تحقیق بود از جانب او برای ارضای میل عزیزان بود و اگر نه به خاطر ایشان می بود سر به شعر و شاعری فرود نمی آورد. درست است که او در این مقام به جوش طبع و سرریزی هیجان خود که اشتغال به قول شعر را بر او الزام می نماید عمدن اشاره ای نمی کند، اما حق آن است که این نکته کمتر از رعایت حال یاران در الزام او به شعر و شاعری تأثیر نداشت. اینکه از قافیه اندیشی اظهار ملال می کند، اینکه نفس شعر را خار دیوار رزان و در واقع مانع نیل به سرچشمه فیض و سکر روحانی می خواند و اینکه قافیه را در ردیف مغلطه به دست سیلاب می سپرد و از مفتعلن مفتعلن که او را در اوزان سنتی محدود می‌دارد می‌نالد و مخصوصاً اینکه از حیث تعداد ابیات غزل‌ها و حتی احیاناً از لحاظ آهنگ اوزان پایبندی زیادی به سنت‌های رایج در شعر قدما نشان نمی‌دهد معلوم می‌دارد که در اشتغال به شاعری آزاد و مختار نیست، مجبور و مضطر است. در احوالی که او تحت تأثیر آن شعر میگوید و از ناچاری تسلیم به قید وزن و قافیه هم میشود، حال او به حال مستی میماند که آواز میخواند و هرچند آواز خواندنش از مستی و بیخودی ناشی است، ترجمان تمام احوال خود اون نیست. سرودی که بر لب دارد فقط نشانه ای از استغراق اوست. با این حال در بسیاری موارد در همین غزلهای او روح فریاد می زند، نعره می کشد و جست و خیز می کند و تا وقتی بخش عمده‌ای از جوش و تفش حیاتی خود را از دست ندهد در قالب وزن و لفظ در نمی آید. از این رو خواننده‌ای که در امواج شعر و موسیقی این غزلها غوطه می زند خود را با آهنگ آن در جست و خیز می یابد. با آنها به اوج افقهای ما برای حس می پرد. با مولانا در شور و جذبه تجربه های عرفانی غرق می شود و لحظه چند خود را بی جسم، بی وزن و بی خود در فضایی که به دنیای خودی او تعلق ندارد و در عالمی که با روح بیش از عقل و با قلب بیش از حس ارتباط دارد مستغرق می یابد. اما قبل از هر چیز این غزلها نعره مستانه است که شاعر در تبهای بی خودی سر می دهد و مقاومت در مقابل غلبات آن برای وی ممکن نیست. وقتی خود آشکارا فریاد می زند که تا مست نیستم نمکی نیست در سخن، در واقع همین بی اختیاری خود را در مقابل موج شعر که همانند سیل به همراه هیجانهای قلبی از درونش می جوشد و بیرون می ریزد نشان می دهد. و شعر وقتی برگوینده تا این حد غالب و قاهر باشد، البته انتظار سعی در تهذیب و تأمل در اصلاح آن را از گوینده نمی توان داشت. شاعری که لفظ و تعبیر را می سنجد و با دقت سبک سنگین می کند، کلام را تجزیه و تزئین می نماید، معنی را به هم می پیچد و لفظ را تراش می دهد، البته مغلوب هیجان درونی نیست. هنرش استادانه هست اما صادقانه نیست، ولا محاله به قول حافظ صنعتگر است اما طبع روان ندارد. اما شعر مولانا ورای این احوال است. تربیت ذوقی و تجربه ادبی او که مربوط به سالهای قبل از عهد صحبت شمس است، او را تا حدی به سنت‌های شعر مرهون می‌دارد و پیداست که طول ممارست او در دیوان‌های شعر و در سفینه‌ها و مجموعه‌های منتخب برایش در عصر او تأثیر کلام قدما، خاصه شعرای خراسان و ماورالنهر را در بنای شعرش باید قابل تشخیص کرده باشد. اینکه خود او خیشتن را قبل از ملاقات با شمس عطاردوار دفترباره می‌خواند و سابقه ارتباط خیش با ادیبان عصر یاد می‌کند، تأثیر شیوه فکر و بیان شاعران گذشته را در کلام او توجیه می‌کند. با این همه تحولی که صحبت شمس در احوال وی به وجود آورد، بدون شک عامل عمده‌ای بود که از تأثیر آن شعر او با وجود آشنایی گذشته‌اش با شیوه کسانی چون انوری و زهیر و خاقانی، چنان که از فحوای قول پسرش سلطان ولد نیز برمی آید، همه تحقیق شد و یک چند تحت تأثیر شیوه عطار و سنایی واقع گشت. عطار که ملاقات با او در سالهای مهاجرت در وی تأثیری شگرف نهاده بود و سنایی که مربی او سید برهان ترمذی از همان سالهای کودکی در بلخ و سمرقند عشق به او را در وی برانگیخته بود. در شعر و شاعری مولانا از همان آغاز وارث این دو شاعر بزرگ خراسان شد. سنایی که وی با آنکه چندین نسل بعد از وفات او به دنیا آمد، برایش مرثیه‌ای عارفانه و پرمعنی ساخت و عطار که ملاقات با او در صحبت پدرش در نیشابور سالهای قبل از کشتار مغل تأثیری عمیق در خاطرش باقی گذاشت. تأثیر این دو شاعر هم در غزلیات او نشان خود را باقی گذاشت و هم در مثنویش. با این حال، تأثیر پذیری از جاذبه سبک بیان این دو پیشرو بزرگ شعر صوفیانه فارسی، مانع از تجلی اصالت بی نظیری که شعر او را از هر شعر عرفانی دیگر متمایز ساخت نشد. خاصه که به گفته او، عطار و سنایی سخن همه از فراق گفته بودند و سخن وی همه از وصال بود. سنایی که ظاهراً در دنبال یک تحول روحانی از استغراق در آنچه لازمه حیات شاعران درباری عصر بود تا حدی خود را رها کرد، در شعر و شاعری مخترع شیوهی شد که پیروانش بعد از او آن را شیوه تحقیق خواندند. خاقانی شربانی که این عنوان را بر شیوه شعر زهدآمیز و موعظه‌آیین عصر خویش داد، در این کار که تقلید طریقه حکیم غزنه بود، چنان توفیقی یافت که عده زیادی از شاعران بعد را از ظهیر فاریابی و کمال اسماعیل تا سعدی و امیر خسرو به تقلید این شیوه واداشت. حکیم غزنه که قبل از گرایش به عرفان و تحقیق شاعر دربارها و ستایشگر شاهان و امیران عصر بود، در شاعری و فنون آن مهارت بیمانند داشت. با آنکه نفوذ شیوه شاعران گذشته از جمله فرخی، منصوری، منوچهری و مسعود سعد در آنچه بر سبیل مد گفته پیداست، در آنچه در شیوه تحقیق می سراید اسلوب او عمق و اصالت بارز دارد و در حدی است که او را در این شیوه مخترع و پیشرو بی همالی نشان می دهد. وی که در زمینه سفر خیالانگیز روحانی به عوالم الوی در منظومه کوتاه سیرالعباد خیش پیشرو دانته محسوب است و در شیوه تقریر دلالات در قالب حکایات در حدیقت الحقیقه یا الهی نامه خود پیشرو مولانا در مثنوی به شمار می آید، در شیوه غزل هم طریقه خاص دارد که مولانا و قبل از او شیخ عطار نیز پاره غزلهای خود را به طرز قلندریات او مدیون شدند. هرچند تحولی که در احوال او روی داد و جزئیات اسباب آن در ابهام افسانه ها مخفی است، در عین آنکه او را به عرفان و حکمت کشانید، مانع از ادامه اشتغالش به بعضی لوازم حرفه شاعری نشد، با باز قصایدی که در زمینه تحقیق و موعظه دارد و مثنوی هایی که در آنها لطایف عرفان و دقایق تصوف به بیان می آید، یک اوج قله شعر صوفیانه فارسی قبل از مولانا است. قله دیگر آن هم آثار عطار است. به رغم تفاوت هایی که در قدرت بیان و شیوه تفکر بین آنها هست، باز کار هر دوشان با وجود فخامت بیمانند در مقایسه با اندیشه و اثر مولانا که شامخترین قله است، رفعت و علو خود را از دست می دهد. تحول حال سنایی هم که منجر به ترک کامل حرفه شاعری نشد، ظاهراً بیشتر از مقوله گرایش به مبادی تصوف بوده باشد تا گرایش به مشایخ عصر که بعضی روایات صوفیه در آن باب برساختند و قابل تأیید به نظر نمی آید. در تصوف او چیزی که به نحو بارز جلوه دارد بی تعلقی و قلندر صفتی است و از این حیث نیز به نظر می آید به قبیله روحی شمس و سید برهان نزدیک تر باشد تا به طریقه اهل خانقاه که سلسله هاشان جز رشته تعلق نیست و غالبا آنها را مثل مرغان رشته برپا از پرواز در اوج افقهای علوی باز می دارد. نشانه هایی از تأثیر سنایی در کلام مولانا هست که علاقه وی را به سنایی قابل ملاحظه نشان می دهد. این تأثیر تنها در مثنوی که قصه ها و مضمون هایی را از الهی نام عقص یا شرح می کند مشهود نیست. در غزلیات هم دیده می شود و اینکه مولانا به خاطر سنایی با قانعه توسی ملک و شعرهای قونیه با خشونت سخن می گوید و چند بار او را به شدت می نکوهد، نشانه دیگر از اعتقاد وی در حق حکیم غزنه است که در مثنوی مکرر از او با تکریم یاد می کند. یک سخن دیگر که بعدها در حوزه یاران مولانا از زبان او نقل شد، رابطه فکری و روحی بین او و بین سنایی و عطار را نشان می دهد. هرچند ممکن است نه قول او بلکه قول کسانی باشد که در آن ایام ضمن مطالعه مثنوی و غزلیات مولانا با آثار عطار و سنایی هم سر و کار داشتند. می گوید هر که به سخنان عطار مشغول گردد از سخن سنایی مستفید شود و هر کس سخن سنایی را به جد در مطالعه آرد بر سر سخنان ما واقف آید. در واقع تأثیر عطار نیز مثل سنایی هم در مثنوی او پیداست و هم گهگاه در غزلیات او. علاقه به عطار را مولانا از خاطره ملاقات سالهای کودکیش با او و از توافق مشربی که پدرش بهای ولد را در عبور از نشابور به دیدار این پیر اهل درد کشانده بود داشت. اینکه عطار هم مثل خطیب و سلطان العلمای بلخ در آثار خیش از رواج گرایش‌های فلسفی در بین علمای عصر و از شیوع بی‌قیدی نسبت به شریعت در بین امرا و حکام زمان انتقاد شدید می‌کرد، ممکن است قسمتی از این توافق مشرب را توجیه کند. این هم که هر دو پیر بدون آنکه به طریقه کبرویه منسوب بوده باشند با مشایخ آنها که در قلمرو خوارزمشاه با نظر سوءظن تلقی می شدند، ظاهراً هم فکر بودند و از خشونت رفتار سلطان با صوفیان ناخرسندی داشتند، شاید جهت جامعه دیگری در جهت این توافق مشرب بوده باشد. به رغم دعوی بعضی خردگیران که عطار را به پرگویی و کماندیشی متهم کردند، عطار نه پرگوست نه کماندیش. درک اندیشه او برای آنها که در شعر به فکر و بیان امثال فرخی و عنصری خو کردند دشوار است. اسناد پرگویی هم که به او کردند ناشی از اسناد خالی از تحقیق تعدادی آثار منحول مربوط به دیگران است به او که مقایسه آنها با طرز اندیشه و بیان عطار تردیدی در عدم صحت انتساب آنها به عطار باقی نمی گذارد. این هم که بعضی از محققان غریبه ادعا کردند که او به هر حال آنچه را دانته شاعر بزرگ غربی مهار صنعت می‌خواند و عبارت از التزام حد اعتدال است نمی‌شناخت، تقریری دیگر از همین قول بیپاست و طرفه آن است که مدعیان با وجود اظهار بصیرت در مقایسه این آثار تفاوت سبک و تفاوت فکر را هم در نیافتند و از روی تقلید و تعصب داوری کردند. محاضا ادیبان عصر ما که میزان رفعت و عظمت کلام را عبارت از اسلوب شاعران بزرگ خراسان و عراق عهد غزنوی و سلجوقی شمردند، بر آنچه صحت اسنادش به عطار محل تردید نیست، هم ایرادهایی وارد کردند که غالباً وارد است و اگر از دیدگاه سنت‌های رایج در شعر استادان قدیم قابل فهم باشد، از دیدگاه کسانی که در کلام عطار نیشه درد تازیانه سلوک را می جویند و سخن عطار را از همین نظر می نگرند، عدول وی از پاره قواعد و لوازم مربوط به سنت‌های صناعت هیچ اهمیت ندارد و آنچه برای آنها اهمیت دارد سوز و دردی است که کلام گوینده را در نزد ایشان تازیانه سلوک می کند. چیزی که مستعد را طالب می کند و طالب را به سیر بی وقفه وامی دارد. عطار که غیر از دیوان و گزیده از رباعیات لطیف چند مثنوی تعلیمی در زمینه عرفان و تصوف دارد، در شعر تعلیمی صوفیانه تنوع چشمگیری به وجود آورد. در غزل عرفانی به نحو بی نظیری عشق و شور را با درد و سوز تلفیق داد و از این حیث در بین شاعران صوفی مرتبه بی مانند یافت و سخنانش چنان از لطایف روحانی مشهون گردید که اگر آن مجموعه را دریای جان بخوانند که خواندند مبالغه نیست. از آثار مولانا سابقه تأمل در آثار عطار پیداست و با این سابقه احوال تأثیر او از شعر و فکر عطار قریب نمی نماید، چنان که در مثنوی نه فقط از مثنوی های تعلیمی او پاره حکایات و حتی مضامین را اخذ می کند، بلکه به بعضی ابیات غزلیاتش هم نظر دارد و شاید این نکته که سبک بیان مولانا با وجود فخامت خراسانی باری که در قالب موارد نشانش در کلام او پیداست، گهگاه به سادگی عوام پسند گرایش می‌یابد، تا حدی باید متأثر از سادگی بیان عطار باشد که برای او شعر نه وسیله طبع آزمایی و هنرنمایی، بلکه بهانه‌ای برای بیان درد و سوز روحانی است و به همین سبب جز به ندرت پروای اشتغال به قافیه اندیشی و صنعت پردازی را ندارد. با این همه نه مجرد شیوه فکر و بیان عطار و سنایی ویژگی های شعر مولانا را توجیه می کند، نه نشانی هایی که از شعر امثال انوری و ظهیر فاریابی و خاقانی گهگاه در کلام او به نظر می رسد معرف شیوه فکر و بیان اوست. در شعر او اگر عنوان شعر برای تمام کلام او بیش از حد تنگ میدان و موهم تنزل اندیشه نباشد، شوق و هیجان روح بی هیچ آرایشی جلوه دارد. سخن او نه در تقریر معنی به هیچ قید و بندی محدود می ماند، نه در جستجوی الفاظ. در واقع الفاظ بازاری، بی بند و باری های عامیانه، حتی تعبیرهای رکیک و هزلامیز هم در غزلیاتش هست و هم در تضاعیف مثنویش، اما استفاده از الفاظ و تعبیرات محترفه و عوام مانع از آن نیست که تعبیرات خاص اهل مدرسه هم در کلام او گهگاه تا حد افراط مایه دشواری فهم مقصود گردد و حتی لغات منسوخ یا محلی فهم پاره اقوالش را محتاج تحقیق و تأمل سازد. اندیشه های تازه، تعبیرهای نو و احیانا مسامحه آمیز یک ویژگی شعر او به نظر می رسد. مضمون‌های مسبوق و مکرر و تعبیرات شایع و زمان فرسود که تکرار دائم آنها شعر قدما را غالباً ملال‌انگیز می کرد، در شعر او اگر هم هست، در چنان جو شور و هیجانی غرق می شود که مسبوق بودن آنها به ندرت به چشم می آید. با آنکه شعر او مخصوصاً در آنچه غزلیات او را شامل است، سیل خروشان روح خالص در گذرگاه احساس و بیانی تنگ ظرف به نظر می آید، نشانه های از رسوبات بلاغت اهل مدرسه هم در زیر امواج خروشنده و بیقرار این سیل دراز آهنگ محسوس است. تعبیرات علمی، اشارات قرآنی، تلمیحات مربوط به ابیات و امثال عربی این سیل خروشان را گهگاه در اطراف صخره ها، ورته ها و پشته ها لحظه های محدود متوقف می کند. اما بلافاصله جوش اندیشه که در تشبیهات تازه او و در استعاره هایی که به همه عناصر عالم حیات و شخصیت می دهد غالبا جلوه دارد، دوباره آن را همچنان جوشان و خروشان پیش می راند. و نفحه حیات الهی را که در حرکت یکی که امواج این سیل هست همه جا در اطراف می پراکند. این همه وصف شعر خالص اوست که در غزلیاتش بیشتر و در مثنویش کمتر محسوس است، اما نشان آن به هر حال در جای جای هر دو اثر پیداست. قدرت تخیل، نیروی تدائی و دقت تصویر نیز ویژگی های دیگر از اسلوب شعر اوست که او آن را به رغم تمام عوامل دست و پاگیر سنت ها و مخصوصاً ضرورت های ناشی از قید وزن و قافیه بیشتر از هر گونه شعری در امواج هیجان بی لجام روح مستغرق و در این حال سرشار و آزاد نگه می دارد. عشق به طبیعت، همدلی و همزبانی با تمام کائنات هم پرتویی است که اندیشه عرفانی او بر این شعر می اندازد و به آن تراوت بی سابقه می دهد. آشنایی با زندگی عامه و تمام آنچه با کسب و حرفه هر روزینه آنها مربوط است نیز در شعر مولانا مجال انعکاس دارد. انعکاس الفاظ یا مضامین مربوط به انواع کسب و حرفه هم که در مثنوی و حتی در غزلیاتش نموده بارز دارد، رنگ خاصی به کلام او می بخشد که نزد بسیاری شاعران کلاسیک فارسی زبان از مقوله اصالت و تازگی باید تلقی شود. به هر حال آن اندازه اصالت و تازگی که در شعر او هست در شعر کمتر شاعر کلاسیک گذشته ما هست و با این حال منتقد ژرف‌نگر دوست ندارد او را در سطح یک شاعر و در حد یک هنرمند حرفه‌ای فرو دارد. با وجود حیثیت فوق‌العاده‌ای که شعر و هنر دارد، اشتغال به آنها فرود شأن اوست. با وجود سابقه آشنایی با شعر و عرفان، سیل جوشان طبع شاعرانه او اول بار در ماجرای شمس صد قراردادهای ادیبانه و ملاحظات عالمانه اهل مدرسه را فرو شکست و به صورت غزلهای عرفانی پرجوش و التهاب جاری گشت. این غزلهای مستانه برخلاف آنچه قبل از آن بر سبیل تکلف و تفنن و بر شیوه شاعران گذشته نظم می کرد و با آنکه خود او هیچ جا به سابقه آن تصریح نکرد، تربیت ذوقی و کمال فنی بیانش آن را الزام می نماید، ادیبی و اجتهاد نبود. شوق و احساس واقعی و شور و هیجان عاری از تصنع بود و بوی مستی و بی خودی از آن می آمد. از آنچه خودش آن را بیهوشی خاصگان اندر اخص می خواند، نشان می داد و در همین بیهوشی بود که او در آنچه می گفت خود را باز می یافت، خیشتن را خاموش می دید و آنچه بر زبانش می آمد، صدای عشق، صدای معشوق و صدای خدا می یافت. در جا جای این غزلها هم این صدا را که از درون وی برمی خواست از میان لبهای شمس می شنید. شمس حاضر و شمس غایب که حتی سالها از غیبت نهایی او می گذشت. در تمام اوقاتی که مستغرق نظم این غزلها می شد، شمس ظاهر بود و نام او به صورت شمس، شمس تبریز، شمس الدین و شمس الحق تبریزی به رسم تخلص شعر در کلام او انعکاس می‌یافت. خود او کنار می‌کشید، ناپدید می‌شد و اگر جایی هم نقاب از روی خود برمی‌گرفت، خیشتن را خاموش می‌ساخت. شور و هیجان مرموز و ناشناخته‌ای که این غزل‌های مولانا را موزون و منجسم می‌ساخت، با آنچه در شعر شاعران دیگر منعکس بود، تفاوت داشت. غزل مولانا شعر نبود، سیل روح بود، طوفان حیات بود، شعله طور بود. مثل باد می قرید، مثل ابر می بارید و مثل بحر امواج صاف و تیره را به هم در می آمیخت. سیل می شد و طوفان می شد و بی هیچ توقف تا وادی های دور و ساحل های بی فریاد تا هر جا که روح انسانی طاقت تحمل داشت پیش می تاخت. شاعری که در این ماجرا از درون او آواز برداشته بود به دنیای شاعران تعلق نداشت. حتی سر به مرتبه سنایی و عطار فرود نمی آورد. او از دنیای بی تعلقی سر برآورده بود و به اوج مرتبه از خود رهیدگی رسیده بود. از این رو در تقریر و بیان شیوهی جداگانه داشت. شیوهی که به او امکان می داد تا خود را از بار هیجانهایش خالی کند و در این کار منتظر یجوز و ولا یجوز ادیبان نماند. با این شیوه که سنایی و عطار گهگاه به آن نزدیک شده بودند، اما آن را به خاطر آیین شاعری ترک کرده بودند، وی بی هیچ تردید، بی هیچ وسواس و بی هیچ پروا تمام وجود خود را در این غزلها خالی می کرد. به کمک آن با معشوق نادیده، با عشق ناشناخته و با دنیایی که حتی از دنیای سنایی و عطار هم خیلی فاصله داشت، ارتباط برقرار می کرد. با تمام کائنات، حتی با روح و ملک مربوط می شد و هم جوشی و همدلی پیدا می کرد.